مبحث بهائیت، تناقضات در گفتار بهائیت، جلسه دوم.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آیاتی که در مطلع و شروع سخنمون تلاوت شد از کتاب قرآن مقدس، این کتاب دست نخورده الهی، این کتاب نور، این کتاب هدایت، این کتاب تبیان، این کتاب بصائر و بینایی ها، برای شما برادران و خواهران در ابتدای سخن زینت بخش کلام ما شد. خدا به پیغمبرش دستور می دهد که مردم رو به راه خدا بخوان، به مردم بگو راه من چون این راهیست، مردمان را به سوی این راه دعوت می کنم، علا بصیره، که با بینش و بینایی درون به سوی این راه بیایند و اقبال بیابند. هر کس هم دنبال من میخواد بیاد بعد این گونه بیاد، یعنی با بصیرت این راه رو انتخاب کند و با بصیرت این راه را بپیماید. بعد هم به بندگان بشارت میدهد خدای متعال، بشر عباد الذین یستمعون القول، بندگانی که نوع سخنان را می شنوند اما در مقام پذیرش و تبعیت از بهترین اونها تبعیت می کنند. به ما هم دستور می دهد از مسیر پیغمبرش مردم را به سوی خدا دعوت کن به وسیله حکمت، برهان، موعظه حسنه و نیکو، پند و اندرز نیکو، و اگر هم میخواهی مجادله کنی به گونه مجادله کن که این مجادله نیکو و احسن باشه. این دستوراتی است که قرآن کریم در برخورد با آرا و افکار دیگران به ما میدهد. خلاصه آنچه در چند جلسه براتون عرض کردیم، 150-60 سال پیش تقریبا شخصی در شیراز ادعاهایی رو عنوان کرد و بعد از او هم شخص دیگری که اهل نور مازندران بود دعاوی دیگری عنوان کرد و بعد هم فرزندان اونها این مسیر رو پی گرفتند و نتیجتاً پیدایش دو تا مکتب و دو حزب، یک مکتب به نام مکتب بابیت و دیگری به نام مکتب بهائیت، ابتداءً در ایران پای به عرصه وجود نهاد و بعد هم کم کم با نقشه‌هایی که دیگران طراحی کردند و به دست عمال خودشون که همین حضرات بودند دادند، به کشورهای دیگر هم پای نهادند. قبل از انقلاب اسلامی در این مملکت فعالیت اینها بسیار شدید بود، ولی بعد از این انقلاب اینها به خاطر وابستگی به بیگانگان از این مملکت عمدشون رفتند، بزرگان عمدشون رفتند، افراد معمولی و عادی ماندند که اینها هم با رحمتی که جمهوری اسلامی نسبت به اونها نشان داد به زندگی خودشون ادامه دادند و به هر حال امرار معاش توی مملکت می کردند. در این چند سال اخیر، در این مشخصاً 8 سال اخیر و زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی که به نوع احزاب آزادی های فراوان داده شد، هم از درون و هم فشارهایی که از بیرون البته هم بود، اینا کم کم بال و پر پیدا کردن تا به امروزی که هم من دارم با شما سخن میگویم رسیدیم و رسیدند که تصمیم گرفتن بنابر دستوراتی که از مراکز عمده بهائیت عالم صادر شده و از جمله بیت العدل اعظم الهیشون، شروع به تبلیغات و فعالیت‌های تبلیغی بکنن که الان دارن این کار رو میکردن. انعقاد این چند جلسه‌ام که من خدمتتون هستم به خاطر همین جهته که ما با این حزب و با این مسلک آشنا بشویم و اگر در دور و بر خودمون، اطراف خودمون می‌بینیم افراد این گونه هستن که تبلیغات میکنن، اولا اعلام و آماده کنیم برای بحث و مناظره، چون اسلام اینقدر قدرت داره با هر کسی بنشینه و حرف بزنه. بعد هم مراقب باشیم مسلمان هایی که نوعا اطلاعات آنچنان نسبت به دین و آیین و مذهب ندارن در دام اینها گرفتار نشوند. این یک حزب سیاسیه، یک مسلک استعماری است که دیگران ساختن، در وهله اول روسیه تزاری و بعد از او هم دولت علیه انگلستان و بعد هم رفت به دامن آمریکا و امروزه 2 تا متولی داره این حزب سیاسی استعماری، یک متولیش آمریکاست، متولی دیگرش هم اسرائیله. ما در این چند جلسه درباره خیلی از امور اینها سخن گفتیم، هم راجع به باب گفتیم، حسین علی بها گفتیم، عباس عبدالبها گفتیم، شوقی افندی گفتیم، تعالیمی که عرضه کردن گفتن، دعاوی گفته این. از جلسه قبل پرداختیم به یک سری استدلالاتی که اینا برای انسانهای بی اطلاع مطرح میکنن، از قرآن، از احادیث ما اموری رو عنوان میکنن که اینها به زعم خود اونها دال بر این است که این مسلک مسلکیست صحیح و خدایی. منابع اینها و استدلالات اینها عمدتاً 2 دسته هستن. البته ما نمیرسیم همه رو بررسی بخواییم بکنیم، فقط در این جلسه که هستیم نمونه های براتون عرضه خواهیم کرد. یک سری استدلالات عقلی هند، یک سری استدلالات نقلی هند که ما امروز به 2 تا استدلال عقلی مهمشون اشاره میکنیم، 4-5 تا احادیث و قرآن و آیات قرآن رو هم که از مسیر نقل برامون عمدتاً عنوانش میکنند و در واقع سلاح‌های برای این ها در برخورد با مسلمان‌های بی اطلاع، اون را براتون عرض خواهیم کرد. جز آن که قبل از پرداختن به این مسئله که ما بحث عقلی و نقلی را آغاز بکنیم، بیان این نکته حتما و ضرورتاً اجتناب ناپذیره. نکته چیه؟ حضرات برامون استدلالات عقلی و نقلی میکنن، در حالی که در جلسه قبل ما براتون مفسرن خواندیم، این مطلب رو مستندن ذکرش کردیم که بزرگان این فرقه اصلا به عقل و نقل معتقد نیستن. عباس عبدالبها که اگر بخوایم بگیم مقامش در میان اینها چه مقامیست، العیاذ بالله، بلا تشبیه امام اولشون میشه مثل علی بن ابی طالب ما، این در این کتاب که نامش مفاوضاته جلسه قبل خوندیم براتون، میگه عقل مورد اعتبار نمیتونه قرار بگیره، نقل به درد نمیخوره، حس خطا نمیکند بس به خطا میکند بس به درد نمیخوره. فاتحه عقل و نقل و حس و همه چی رو خوندن، ازا هر نوع استدلالی از نوع عقل و نقل و حس مطرح بشه از عذرات و اندازه پشیزی قیمت نداره. البته پاسخ این مطلب ما نباید بدیم که شما یه طرف استدلال عقلی نقلی بکنی، یه طرف بگین عقل و نقل هم قبول نداریم. پرداختن به رفع این تناقض به عهده خود شماست، به ما ارتباطی نداره. فقط خواستم تذکر بهتون بدم یا اگر حضرات خیلی بخوان تلاش کنن برای اون برهان عقلی و نقلی عنوان بکنن، جواب اولیه‌اش اینه که بزرگان شما اصلا به عقل و نقل اعتقاد ندارن. چی برهان عقل داری میاری؟ میگه اصلا عقل به درد نمیخوره. با توجه به این زمینه و با توجه به این به اصطلاح ذهنیت، حالا ببینیم سراغ برخی از براهین اینها. عرض کردیم دو برهان به عنوان برهان عقلی مطرح میکنیم، هر چقدر برسیم براهین نقلیشون عرض میکنیم براتون. به این کتاب نیا کنه، اسمش کتاب ایقانه، کتاب مستطاب ایقان. این مهمترین کتابی است که نظر استدلالی در میان بهایی ها به رشته تحریر در آمده. نویسنده این کتاب حسین علی نوری ملقب به بهاءالله است. این مهمترین کتاب استدلالی است. البته همینجا هم بگیم که این کتاب ثمره سالهایی بوده که ایشون به نام درویش محمد در کوههای سلیمانی بغداد بیشه در آویش نقشبندی اونجا مشغول درس یاد گرفتن بوده. این مال اونجاست. حالا اونش خیلی مهم نیست، ما میخواییم بپردازیم به برخی از استدلالاتی که ایشون در این کتاب برامون عنوان کرده است. صفحه 107 این کتاب ایشون یه دادقال عجیب غریبی را انداخته، میگوید این است ادراک این همجرعا. همجرعا این کلمه ایست که از علی بن ابی طالب برای سلام گرفت دون نهج، خطبه معروف نهج البلاغه که الناس ثلاثه فعالم ربانی متعلم علی سبیل نجات و همجرعا. این را اونجا گرفته. امام علی علیه السلام فرمود که مردم سه دسته هستن: عالم ربانی یعنی دانشمندی که دین خدا رو خوب پیشسه به مردم تعلیم میده، دوم متعلم علی سبیل نجات کسی که دانشی نداره اما حرکت میکنه که دانش رو، دانش دین رو فرا بگیره. اینا رو امام مات میکنه. دسته سومی هم هستن که امام به اونا بود همه جن رعا. همه جن رعا اون پشه هایی هستن که اگر در بیرون از شهر رفته باشید جایی که مدفوع حیواناتی مثل گاو اونجا در زمین ریخته شده، پشه های گرد اون مدفوع هستن. عرب به اونا میگه همه جن رعا. کوچولو هم یه بادی که من همشون این طرف اون طرف پخش و پلا میشون. امام به اصحاب باد به قول امروزی ها میگه همه جرعا. حالا این کلمه رو از امام علی علیه السلام گرفته حسین علی. این از ادراک این همه جرعا، فیض کلیه و رحمت منبسطه که به هیچ عقلی و ادراکی انقطاع آن جایز نیست جایز دانسته و از اطراف و جوانب کمر ظلم بسته و همت گماشتن که نار سدره را به ماء ملح زنون مخمود نمایند. این حرفایی که ایشون به زبان فارسی البته زده اینا رو براتون ترجمهش کنیم که بفهمین که چی بخواسته بگه. خلاصش اینه، میگه مسلمان ها معتقدن که پیغمبری به پیغمبر اسلام ختم شده. آیا خدای متعال مرکز فیض هست و یا نیش؟ میگیم بله هست. خدای متعال فیاض علی الاطلاق، خدا فیوضات متعدده میدهد. چه فیضایی میده؟ فیض حیات، فیض قدرت، فیض علم، فیض اراده، اینا همه رو خدا به آدم ها میده. درست هست یا نیست؟ بله هستش. آیا خدا فیض هدایت رو هم به انسان ها میدهد و یا نمیدهد؟ بله البته. از همه فیوضات الهی برتر و بالاتر فیض چیه؟ هدایته. خدا این همه فیوضات رو بر انسان ها میدهد به خاطر این فیوضات بر انسان ها منت نمیگذاره. اما لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم، برای فرستادن پیغمبر بر اونها منت میگذره. پس در حالی که خدا منبع فیض است و فیاض علی الاطلاق است، فیوضات متعدد به انسان ها میدهد، مهمترین فیضی که خدا به انسان ها میدهد فیض هدایته. از مسیر چی؟ فرستادن پیغمبر. روشن تا اینجاش. حالا شما میگین خدا بعد از پیغمبر اسلام دیگه پیغمبر نمیفرسته، میگین قطع فیض شده. فیض هدایت دیگر از طرف خدای متعال جاری و ساری نمی شود. میگه این است ادراک این همجه را، این پشه های نافهمی که میگن پیغمبر اسلام آخرین پیغمبر بوده، با شما معنی خاتم رو نفهمیدین. چرا؟ فیض کلیه و رحمت منبسطه که به هیچ عقلی و ادراکی انقطاع آن جایز نیست جایز دانسته. فیض فرستادن پیغمبر رو که هیچ عقلی قبول نمی کنه که مهمترین فیض خداست، میگن این فیض خدا تعطیل شده به نیامدن پیغمبرانی بعد از پیغمبر اکرم. به این میگن شبهه قطع فیض. خودشون هم میگن این حرفو. این بحث انشاءالله مفصل براتون مطرح خواهیم کرد. ما فقط این کتاب مال خودم این آقاست، اقتدارات اسمشه، حسین علی بها که پیغمبر اینها نیست، خدای اینهاست که ثابت کردیم به دلایل عدیده. حسین علی بها رو بها یا خدای خودشون میدونن، خدایی که آمده لباس جسم پوشیده، این همون اعتقادی که مسیحیان در باره عیسی مسیح دارن، همین حرف و بهایا در مورد حسین علی بها اعتقاد دارن. خدای که لباس جسم پوشیده در بین بندگانش اومده، با بنده‌هاش انس بگیره، با هم بشینن، با هم جوک بگن، بگن بخندن، سر سفره بشینن، با هم غذا بخورن، این خدای مهربون به خاطر مهربانیش اومد اینجوری کرد. خب ای آقا این کتاب رو نوشته، این کتاب مال ایشونه، اقتدارات. در صفحه 327 این کتاب اقتدارات، تقریبا آخر کتاب دیگه، نگاه کنید. و نفسی الحق قد انتهت ظهوراتو الى هذا الظهور الاعظم و من یدعی بعده انه کذاب مفتر. یعنی چی؟ میگه ظهورات، آمدن پیغمبران الهی به آمدن من تموم شد. هر کس بعد از من ادعای پیغمبری کنه چی خواهد شد؟ کذاب مفتر، دروغگو، افترا زننده است. چطور اینجا قطع فیض شد؟ مگر خدا فیاضی همه حرفا رو بزنی؟ مگر خدا فیاض علی اطلاق نیست؟ چرا هستش؟ مگر مهمترین فیض خدا فیض هدایت نیست؟ چرا؟ شما چرا داری میگی من آخرین پیغمبرم؟ اگر آخرین پیغمبر باشی یعنی فیض خدا با آمدن تو چی شد؟ تموم شد. همون اشکالی که به ما میگرفتی به طریق اولا بر خودت وارده. نیامدن پیغمبر، نفرستادن دین و آیین، این قطع فیضه؟ اشکاله؟ خب خود اشکال وارده. تو میگی به آمدن من تمام ظهورات چی شد؟ تمام شد، بعد از من دیگه هیچ پیغمبری هم نخواهد اومد. خب اگر این مطلب اشکال داره، به خودتم اشکال وارده. اگر اشکال ندارد که ما به آمدن پیغمبری بگیم بحث هدایت الهی به آمدن پیغمبر تموم شد، خب اعتقاد ما هم نسبت به این قضیه که پیغمبر اسلام خاتم همه پیغمبران، پایان بخش سلسله پیغمبران بود، اشکال پیدا نمی کنه. یه جواب نقضی البته، اما جواب های حلیش دقت بفرمایید. حالا من یکی براتون بگمش. در صفحه 70 همین کتاب، یعنی ایقان، خوب دقت بفرمایید، خدای متعال خودش راحت داره رگ گردن دروغگو رو میزنه، چون یکی از استدلالات نقلی حضرات اینه که هر کی بر خدا دروغ ببندد خدا چی کار میکنه؟ رگ گردنش میزنه. حالا خود خدا داره رگ گردن رو میزنه، چطور میزنه؟ اینجوری میزنه: زیرا بعد از آن که شمس جمال عیسی از میان قوم غایب شد و به فلک چهارم ارتقا فرمود، بین حضرت عیسی علیه السلام و پیغمبر اسلام چقدر فاصله بود؟ 610 سال فاصله شون بود، درسته؟ پیغمبر اسلام سال 570 میلادی متولد شد، در 40 سالگی مبعوثه، یعنی کی؟ یعنی 610 میلادی. خب آیا حضرت عیسی مسیح تا زمان پیغمبر ما زنده بود یا نبودش؟ نبود. زنده به معنا زنده در این جهان مدارم میگم، خدا برده آسمون حرف دیگریست. عیسی مسیح رو گرفتن به صلیب کشتن به قول مسیحی ها، بردنش آسمون، دیگه عمیان آدم ها رفت. خوب دقت داشته باشید، این فاصله ما بین حضرت عیسی مسیح و آوردن انجیل و آمدن پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله اینجا قطع فعل شد و یا نشد. پیغمبری نبودش که اینجا بسد. 610 سال فاصله است بین عیسی و مسیح، بین پیغمبر اسلام. پیغمبری هم نیامده. قطع فعل شد و نشد. ایشون میگه نشد. چرا؟ چرا؟ میخونم براتون عباراتش. زیرا بعد از آن که شمس جمال عیسی از میان قوم غایب شد و به فلک چهارم ارتقا فرمود و کتاب حق جل ذکره او که اعظم برهان اوست میان خلق او آن هم غایب شود، دیگران خلق از زمان عیسی تا زمان اشراق شمس محمدی به چه متمسکند؟ این داره جواب میده به کسانی که میگن انجیل چی شده، دست خورده شده. میگه خود عیسی که رب بالا، پیغمبر اسلام که هنوز نیامده بود، تکلیف این مردمی که این وسط زندگانی کردن چی میشه؟ میخواد بگوید که این فاصله زمانی که مردم بین عیسی و پیغمبر اسلام قرار گرفتن، خدا براشون یک واسطه فیضی قرار داده بوده. واسطه فیض شخص حضرت عیسی نبوده. پس چه بود اون واسطه فیضه؟ او که فیض خدا رو به انسان ها میرسونده، فیض هدایت رو به انسان ها میرسونده، او چه بوده؟ این کتاب انجیل بوده. یک استدلال قرصی میکنه که لازم نیست وجود شخص پیغمبر چی بشه؟ این وسیله رساندن فیض خدا به بندگان بشود. پیغمبر نباشد اما، اینها داشته باشید، دلم بخواد اگر استدلال رو دقت نکردین نگرفتین حتما سوال بفرماییدش. پیغمبر خودش به عنوان وجود فیزیکی نباشه، رفت آسمون، اما کتابش در میان مردم باشد، دقت داشته باشید، این کتاب رساننده فیض هدایت به مردمان نیازمند هدایت. روشن باب یه نیستش این قضیه. خیلی خوب، قبول شد، تموم شد، ما همین بخواییم بگیم. آیا وجود مقدس پیغمبر اسلام رساننده هدایت به انسان هاست؟ نه. او زمانی که پیغمبر زنده بود البته بله، مردم از مسیر وجود مقدس او آیات قرآن رو می گرفتن و به وسیله آیاتی که از دهان مبارک پیغمبر می شنیدن مردم هدایت می شدن. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، تکلیف چی شد اون وقت؟ پیغمبر رفت، قرآنش مونده. منم هم همینو میگم، به وجود قرآن کریم که وسیله رساندن فیض خداست به انسانها، قطع فیض نشده است. قطع فیض زمانی است که پیغمبر از دنیا برود، کتاب او هم نابود بشود. در این شرایط است تا خودتم هم جرفی زدی. عیسی که رب بالا، وسیله هدایت مردم چی شد؟ انجیل شد. انجیل موجود بود، پس با وجود انجیل قطع فیض نشد، چون کتاب عیسی مسیح که رساننده فیض هدایت الهی به بندگان بود موجود بود. حالا بنده هم میگم کتاب قرآن بعد از پیغمبر بوده، هیچ قطع فیض نشده. این کتابم دست نخورده از خود این حضراتم در تمام آثارشون قطعاً و یقیناً اعتراف به این مطلب میکنن که قرآن از زمان ظهور تا زمانی که این حضرات آمدن دست نخورده بوده و تا قیامت هم دست نخورده باقی خواهد ماند. با وجود قرآن کریم ما نیاز به هیچ پیغمبری نداریم. البته حرفای دیگری در این ارتباط مطرحه که من نمیخوام همشو بگم. راحت ترینش اینه که فرض کنیم قرآن کریم براش تموم شده، فیض به وجود نامقدس علی محمد باب دیوونه و حسین علی باهای فلان این ها امتداد پیدا کرده. چی آوردن برامون؟ ما احکامشون رو در جلسات قبل براتون خوندیم، از جمله احکام باب براتون خوندیم کتاب بیان فارسی عربیش، از جمله احکام حسین علی باها خوندیم براتون کتاب اقدسش. اینا برش نگردن برامون به جوی قرآن کریم. از این بحث زیاد میشه کرد، فقط خلاصه داشته باشید. قطع فیض نشد، قطع فیض به وجود مقدس پیغمبر اکرم رحلت او انجام نگرفت، چون کتاب دست نخورده پیغمبر اسلام بود، حالا شم هست. به وجود این کتاب که رابط و واسط فیض بین خدای و بین خلقه، ما نیاز به هیچ پیغمبر دیگری نداری. این خلاصه و محصل جوابشه. برهان عقلی دیگر، این کتاب که دست منه اسمش کتاب الدلائل السبعه هست، دلائل سبعه. این مال کیالا؟ این مال علی محمد بابه که ما یه نوبتی آثارش رو براتون بیان کردیم، نامش رو حداقل گفته باشیم. علی محمد تو این دلائل سبعه، چون دو قسمت دلائل سبعه عربی داره فارسی، در قسمت فارسی صفحه 15 یه حرفای میزنه که به هر حال قابل مطالعه و قابل بررسیه. در صفحه 15 این عبارات را میگوید: به اعتقاد کل، خداوند عالم بر هر شیئی، ببخشید، به اعتقاد کل خداوند عالم بر هر شیئی بوده و هست، بله سلام، و قادر بر هر شیئی بوده و خواهد بود. خدا هم علم داره و هم قدرت داره. بعد از آن که نفسی نسبت داد خود را به او که من از قبل او حجتم و اظهار بینه نمود و او عزوجل در مقام ابطال او کسی را ظاهر نفرمود، دلیل است بر این که من عند الله بوده و محبوب خداوند اثبات آن بوده و همینقدر که راضی شد و بعد از قدرت اظهار نفرمود، دلیل است بر این که از قبل او بوده. این داشته باشید، بعد توضیح میدم براتون. برسیم به این کتاب خیلی قطور که حدوده 731 صفحه. اسم این کتاب، کتاب فرائده. فرائد یک کتاب استدلالی است که بزرگترین مبلغی که باهایان به خودشون دیدن که به نظر بنده به اندازه کشت ناخونی هم نه با علی محمد باب ایمان داشته، نه با علی محمد، نه حسین علی باها. دلیلش هم میگم چیه. یه صلوات بفرستید. این آدم این کتاب به این گندگی رو نوشته، به این گندگی بینید، همش یا برهان عقلی یا برهان نقلی در جهت اثبات ادعاهای علی محمد و حسین علی، که البته منویس ادعاشون چیشی بوده ها. از نظر ایشون این دوتا یکی از ادعاهاشون ادعای پیغمبری بوده. این کل این کتاب در مقام اثبات این ماجراست که این دو نفر عین دو پیغمبرای دیگه بودن، دو پیغمبر چون پیامبران پیشین بودن. در صفحه 61 این کتاب ایشون برمی‌داره همین حرفو به یک فرم دیگری میزنه. فصل ثالث، در چگونگی استدلال به دلیل تقریر. این دلیل بین حضرات دلیل عقلی است به نام دلیل تقریر. خب حالا معنا چیه؟ باید عرض بکنم خودت. تقریر این دلیل بدین گونه شد که اگر نفسی مدعی مقام شارعیت شود و شریعتی تشریع نماید و آن را به خداوند تبارک و تعالی نسبت دهد و آن شریعت نافذ گردد و در عالم باقی بماند، این نفوذ و بقا برهان حقیقت آن باشد چنان که بالعکس زهوق و عدم نفوذ دلالت بر بطلان دعوت زائله غیر باقی نماید. این دوتا حرفیه که منتها عبارات به هم فرق میکنه. خلاصش اینه، شخصی بهت بگه من پیغمبر خدا هستم، این خیلی فارسی دیگه سره سرشه. یک کسی بیاد بگه من پیغمبر خدا هستم، این ادعا رو بکنه، ادعای چی بکنه؟ شارعیت کنه، یعنی مقام نبوت. بعدم به دنبال این مطلب چی بکنه؟ کتاب برداره بیاره، کتاب برداره. بعدم هر چی بلا سرش بیارن از این ادعا بر نگرده، این سوم. بعدم در میان مردم پیروانی پیدا کند، این نشان دهنده این که این واقعا پیغمبر خدا هست. پس دلیل تقریر یعنی دلیل تثبیت. شما الان جلو این جمعیت به من میگین که فلانی، من دو هفته قبل به تو 2000 تومان مثلا میگم، 20000 تومان، 2000 تومان که پول نیست که، 20000 تومان به تو قرض دادم، بعدم ساکت میشم اینجا، شما از این سوخته من چی حالیتون میشه؟ که این طرف راست میگه به من 20000 تومان به عنوان قرض داده، تقریر این تثبیت منش میشه. حالا این دلیل تقریر در این دو کتاب معناش اینجوریه، یک کسی اومده که من پیغمبر خدا هستم، یک کتاب وردش تو آورده، دو سوم هر بلایی سرش آوردن در مقام تمام اعتراضات، تمام ایرادات، تمام اذیت‌ها، تمام ایذاها و تمام آزارها ثبت کرده، این سه، چهارم در بین مردم پیرو پیدا کرده. اگر کسی دارای این چهار تا مشخصه باشد، معناشی که پیغمبر خدا هست و دروغ هم نمیگه. این معنای حرفه. پیغمبر اسلام آمد گفت انی رسول الله الیکم جمیعا، درست ادعا کرد. دوم کتابی به نام قرآن آورد. سوم تحمل و پایمردی کرد، شعب ابی طالب، شکمبه گوسفند، زهدان شطور سرش بیریزن، از پیغمبریش بر نگشت، همواره بگو من پیغمبر خدا هستم. امروز هم نگاه میکنید 1 میلیارد جمعیت کره زمین میگن ما به او ایمان داریم. هر چهارتا رو داره، ادعا، کتاب، نفوذ، استقامت. پس دلیل تقریر یک دلیل عقلیست برای اثبات پیغمبران حقه الهیه. حالا علی محمد باب اومد گفت من پیغمبر خدا هست، کتاب بیان برداشته آورده، زدن، شکنجه کردن، کشتن، از حرفاش بر نگشت، کلی هم پیرو فده کرد. حسین علی بها اومد گفت من پیغمبر خدا هستم، کتاب اقدس و ایقام برداشته آورد، بعدم امروز کلی از جمعیت کره زمین دارن دنبالش میرن، تبعیدش کردن، زدن، زندانش کردن، از حرفاش دست برداشت. همونطور که پیغمبر اسلام پیغمبر خدا بود، اینها هم عین پیغمبر اسلام پیغمبر خدا است. اسم این مطلب دلیل تقریر هست. ابوالفضل گلپایگانی که به اندازه پشت ناخونی حرف میکنم، چون خود این آدم باسوادتر از هم علی محمد بوده و از حسین علی بوده، دنیاست بیکشو میبره و هر را بکسریم. این برهان تقریره. پس هر کسی بخواد پیغمبر خدا باشه باید واجد چند تا امتیاز باشه بگید خودتون دیگه. یک ادعا، دو کتاب، سه استقامت، چهار نفوذ. نفوذ یعنی پیرو پیدا کردن. حالا اگر کسی از این چهار تا یکیشو نداره چی میشه اون وقت؟ پیغمبر نیست. پیغمبر بودن یعنی وجود هر چهار شرط، یعنی شخص واجد هر چهار ویژگی باشه، یکیش نباشه چی شده؟ این چهار پایه میخوره زمین چون سه پایه پیدا کرده. درستو صفحه 5 همین کتاب بخونیم، کتاب ایقان رو براتون بخونیم. از جمله انبیا نوح بود که 950 سال نوحه نمود و عباد را به وادی ایمن روح دعوت فرمود و احدی او را اجابت ننمود. حسین علی میگه نوح 950 سال دعوت مردم میکرد، حتی یک نفر هم بهش ایمان نیاورد. یعنی چی بهش یک نفر ایمان نیاورده؟ یعنی فاقد شرط چهارم که نفوذ باشد بوده. حالا نوح پیغمبر بود یا نبود؟ حسین علی میگه پیغمبر بوده با اینکه نفوذ نداشته، و گلپایگانی میگه که چی پیغمبر نبوده. این دوار با هم خودتون حلش کنیم. خب بریم سراغ یه سری حرفای دیگه. اینا حالا جوابای نقضی البته و حلیش هم میرسیم براتون که این برهان چقدر شله، چقدر شله. کتاب مفاوضاتی که ازش زیاد نام بردیم، کتاب بسیار معروفه، عباس عبدالبها جانشین حسین علی، باز به تعبیر خیلی خیلی فارسی تر امام اول بهایی ها. صفحه 45 این کتاب براتون بخونیم. و در هر دوری اوصیا و اصفیا 12 نفر بودند. در ایام حضرت یعقوب 12 پسر بودند. در ایام حضرت موسی 12 نقیب رؤسای اسباط بودند، اسباط بنی اسرائیل. در ایام حضرت مسیح 12 حواری بودند. ببخشید من این اشتباه خوندم، مال جای دیگه است، اما اب نداره بخونیم چون بعد به اینجا خواهید رسید. در ایام حضرت مسیح 12 حواری و در ایام حضرت محمد 12 امام بودند. اللهم صل علی محمد. ولیکن در این ظهور اعظم 24 نفر هستند، دو برابر جمیع، زیرا عظمت این ظهور چنین اقتضا نماید. این نفوس مقدسه در حضور خدا بر تخت‌های خود نشستن، یعنی سلطنت ابدیه میکنند. همینجا توضیح بدیم بعد نیست بعد بسی به اینجا. میگه هر پیغمبری اومد و رفت 12 تا وصی داشت، یعقوب 12 تا، موسی 12 تا، عیسی 12 تا، پیغمبر اسلام چند تا؟ 12 تا. اما حسین علی باها که آمده، این به جای 12 تا چند تا وصی خواهد داشت؟ 24 تا، دو برابر همه پیغمبران. راحتتون کنم این پیشگویی هم مثل خیلی اربای دیگه دروغ عذاب در آمد ده. حسین علی باها وقتی مرد فقط 2 تا وصی به خودش دید بعد از خودش، یکی عباس عبدالبها بود، دومیش هم شوقی، چون شوقی امام دوم اینها بلا عقب بدون نسل از دنیا رفت. 24 تا تبدیل شد به چند تا؟ به 2 تا. خب در این کتاب مفاوضات یه بحثی رو مطرح کرده عباس تحت این عنوان که پیغمبران چند گونه هستند. البته این بحث و ما به مناسبت دیگری جای دیگه هم مطرحش کردم خاطرتون بیاد. در اون زمانی که دعاوی باب و بهار رو مطرح می‌کردیم، به عنوان اینکه اینا ادعای پیغمبری هم کردن از این مطلب استفاده کردیم. حالا دو مرتبه به جهت دیگه تکرارش می‌کنیم. میگه پیغمبران دو دسته هستن، یک پیغمبران مستقل، یک پیغمبران غیر مستقل. پیغمبران مستقل پیغمبرانی بودن که صاحب کتابش و شریعت نو بودن، موسی، عیسی، ابراهیم، نوح، اینا همشون پیغمبران مستقل، پیغمبر اسلام. یک سری پیغمبر هم ما داریم که پیغمبران چی هستن؟ پیغمبران غیر مستقلند، پیغمبران تابعند، مثل پیغمبران چی؟ بنی اسرائیل. اینا خودشون کتاب نداشتن، دقیق داشته باشید، در ذیل کتاب پیغمبر پیشین ادعای پیغمبری کردن. مثل کی؟ خودشم نام میبره: اشعیا، صفنیا، حزقیل، دانیال. اینا پیغمبر بودن اما کتاب نداشتن. گلپایگانی میگه باید پیغمبر 4 تا مشخصه داشته باشه. اولا چه بکنه؟ ادعا داشته باشه. ثانیا کتاب. سالسن استقامت. و رابعن چی؟ نفوذ. علی عباس عبدالبها میگه سری پیغمبر بودن کتاب نداشتن، اینا پیغمبر بودن یا نبودن. این دعوای اینه با آقای گلپایگانی با هم حلش کنن دیگه. اینجا از این امور که بگذاریم و تب تک تک اینا قابل بحثه. آیا دلیل تقریر هر کسی رو میتونه اثبات بکنه؟ یا به قول شما فقط اثبات کننده پیغمبران خداست بودومشه؟ آیا برای اثبات خدایی هم به درد میخوره دلیل تقریر؟ میگن نه بابا، به درد اثبات پیغمبری. سوال، راستی علی محمد باب چی کاره بوده؟ واقعا پیغمبر بوده؟ از نظر خود شما حسین علی بها واقعا پیغمبر بوده؟ از نظر شما بزرگانتون که جمله دیگری میگن در مورد حسین علی بها، خود باب در مورد خود جمله دیگری میده، اشهد ان علی قبل نبیل ذات الله و کینونیتو، علی محمد ذات خداست و هستی خدا، علی محمد باب خود خداست که آمده. پس دلیل تقریر اگر هم بتواند اثباتگر ادعای پیغمبران باشه به درد شما نمیخوره. علی محمد میگه من ذات خدا هستم و حسین علی میگه اصلا برو از این حرفا بالاتر، خدایی چی چیه؟ این مقام برای ما خیلی کمه، دون شأنمونه. کل العلوم من رش امری تعلق، کل الربوب من تف حکمی تربتی. هر کی که ادعای خدایی کرده من بهش گفتم بگو من خدا هستم، من اصلا خودم خدا آفرین هستم. پس به فرض این که بتواند اثبات کننده مقام پیغمبری هم باشد که نیست، بلکه چیه، این به درد شما نمیخوره تازه، چون نه علی محمد پیغمبر بوده و نه حسین علی با مطلب دیگر. میگن نفوس، اگر کسی رو شما دیدید، نگاه کنید، اگر کسی رو شما دیدید که یک عده پیرو فر پیدا کرده باشه به اضافه اون سه تا مشخصه دیگر، یه پیغمبر خدا، سوال اون نفر اولی که میخواد به مدعی ایمان بیاره او چه برهانی رو میبینه ایمان میاره؟ بگید بنده الان در قرن 15 از حیات پیغمبر اسلام و اسلام قرار گرفته، الان نگاه میکنم در دنیا چقدر مسلمان هست، بیش از 1 میلیارد نفر، میگم پیغمبر اسلام نفوذ داره، انقدر افراد دنبالش میرن. فرض کنید بنده زمان پیغمبر زندگانی میکردم، فرض میکنید پیغمبر داره ادعای پیغمبری میکنه، هیچ کس هم به او ایمان نیاورده، من میخوام به او ایمان بیارم، آیا نفوذ به درد من میخوره اونجا یا نه؟ آنو کسی به او ایمان نیاورده که نفر اولی که به شخص مدعی ایمان میاره او به چه دلیل ایمان میاره؟ هیچ دیگر. کتابی که پیغمبر عرضه میکنه هر کتاب میتونه باشه، یا هر کتابی لیاقت ندارد به عنوان کتاب الهی تلقی بشود؟ کتابی مانند قرآن این جامعیت رو داره که بگه من کتاب خدا هستم؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فعتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین. یه کتاب مثل قرآن یه همچین قدرتی داره بگه تمام دنیا جمع بشن بیان دست به دست هم بدن، پشت به پشت هم بدن، مثل من یک دونه سوره بیارن، هرگز نخواهم توانست، چه از نظر زیبایی های ظاهری و لفظی، چه از نظر و دیدگاه زیبایی های معنوی و باطنی. اگر وقتی بره کردم انشاءالله که این کارم خواهم کرد برای شما، در مورد قرآن حداقل 20% براتون صحبت خواهم کرد که مال داریم دیگران رو میکنیم، خودمون چی داریم آخه؟ این ادعا افتخار رو داریم، یک کتاب رو داریم دنبالش میریم که این کتاب هر روز که بر دانش بشر میگذره گوشه از دیوای های این کتاب کشف میشود. اگر زنده ماندیم هم از جنبه لفظش، کاربرد کلمات قرآن کریم، و هم از جنبه محتوا و معنا براتون سخن خواهیم گفت، وقتی حداقل 20% در این باره صحبت میکنیم تا بگیم ما مردم به چی بخوایم دعوت بکنیم. حالا این کتاب بله پیغمبر در سخودی همچی کتاب برشته آورده، دنیا را به معارضه و مبارزه میطلبد، اما شما چی داریم بگین؟ علی محمد باب دیگه من کتاب بیانه، عربی آوردم. خب توش یه آرا داری؟ ولا تعلمون نخط شکسته. به بچه ها خط شکستی یاد دی. بی سواد کلمه شکسته فارسی رو برداره الف لام سری بزنه بشه عربی اون وقت. کل آثار نقطه تملکون ولو کانوچ ولو کانه چاپا چاپ کلمه چاپ عربی نه چه داره نه په داره چاپ. خب مطبوع بگو اقلا بی سواد دقیق برش تو ببخشید از این خواهره که نیستن اینجا. یکی از احکام ایشون این انتم از استطعتم یعمر کن از استطعتم کل آثار نقطه تملکون ولو کانت چاپا هرچی هم پول داریم خلاصه بدیم کتابای بنده رو بخرید که در این کتاب در بیان عربیش آمده. العیاذ بالله این حرفای خداست، اینا حرفای خداست که پسر بچه ها جوانایی که به سن بلوغ میرسن اگر امکان ازدواج براشون نبود این دستور علمی را آقا صادر کرده بروند با خودشون یه کاری کنن تا اون مایه ازشون بیاد بیرون. خب من دیگه از کلمه‌شو نمیگم برای تو. این حرف علی محمد بابه حسین علیم این همینه خونده برتون حرف باشد جلسه قبل جلسه قبل دیگه. این کتاب ها هستن بمونن کتاب آسمانی باید تلقی بشه. من کتاب خدا برخلاف عقل حرف میزنه، برخلاف دین حرف میزنه، برخلاف علم حرف میزنه، مال چنین چیزی. پس هر کتابی را هم نمیتوان به عنوان کتاب آسمانی تلقیش کرد. بعدم مگه پیغمبران کذبه نیامدن؟ خود شما معترفین مانی مزدک مسیلمه کذاب طلحه اسدی در کتاباتون فراوان گفتید. اینا آمدن ادعای پیغمبری به دروغ کردن، ادعای هم پیرو پیدا کردن. پیرو پیدا نشان حقانیته. در میان خود شما آقای میسن ریمی جمشید معانی که بعد از حسین علی باها ادعا کرد فارغ التحصیل مدرسه البرز تهران بود رفتش اندونزی برای تبلیغ باید دید به عجب حماقت یه من تبلیغ میکنم اینا بخورن. گفت بنده بعد از حسین علی اومدم و لقبم از سماع الله هستش. یه عده پیرو پیدا کرد به نام سماعی الان تو اندونزی هستن. اونا حقن؟ یعنی اگه مردم دور کسی جمع شدن اون طرف حق میشه. این همه پیروانی هستن در دنیا و بودن که دنبال پیغمبرانه کذب جمع شدن. بودا یقیناً در میان بیانات دیگه منسوب به بودا از یک کلمه وجود نداره که او ادعای پیغمبری کرده باشه، در حالی که الان در دنیا 600-700 میلیون نفر فقط دنبال بودا دارن میرن. خب چون 600 میلیون دارن میرن پیغمبر خداست؟ نه نیستش، نه خودش مدعی و نه شما قبولش دارید. پس تک تک این مطالبی که شما عنوانش میکنید اینا قابل بحث اصلا، اینا قابل تأمله. چرا حالا پیغمبر باید چی داشته باشه تا مردم به عنوان پیغمبر بپذیرن او را؟ نفوذ نه، استقامت آری البته. در استقامت هم باید عذرات نگ میخوره. علی محمد بابو گرفتن در تبریز اونجا هاشو گذاشتن توی فلک چوب زدن گو غلط کردن و ما توبه نامه علی محمد رو در اون جلسات اول براتون کتاب کشف الغطای که اتفاقا خود همین مبلغ نوشته نقل کردیم. برگشت از همه دعاویش حسین علی بها 500 بار برگشت از حرفای خودش. یه جا خدا خدا آفرینه، یه جا میگه من اصلا نمیتونم و لیاقت ندارم خودم را به وجود و هستی نسبت بدم چرس مقامات والاترش. اینم حرف باشه، اینم استقامتشه. او پیغمبر اسلامه، تازه بخواییم با این معیار پیغمبر اسلام بسنجیم. اذیت ها آزار ها در مکه 13 سال آمدن سراغ پیغمبر و جناب ابو طالب گفتن بگو این برادرزادت دست از حرفاش برداره، هر چی بخواد بهش میدیم ما، هر چی بخواد، زیباترین دختران زنان ثروت هر چی بخواد بهش میدیم. جناب ابو طالب مؤمن به پیغمبر آمد خدمت رسول خدا به پیغمبر حرفا رو عرض کرد. یک عبارتی رو پیغمبر اکرم فرمود عمو والله اگر خورشید دست راستم بذارن ماه رو در دست چپم بذارن که از ادعام برگردم هرگز بر نخواهم گشت. به این میگن استقامت. 3 سال چه به ابی طالب بود تو اون شرایط دشواری ها پاشو شکستن خون آلود کردن یک دفعه نشد پیغمبر از حرف خودش برگرده تا تازه بخواید با این معیار هم بسنجیم بازم پیغمبر اسلام. تازه اینا هم معیار نیست. پیغمبر دو تا نشانه لازم داره، همه حرفا باد هواست. دو نشانه پیغمبر، یک علم الهی است، دیگر قدرت الهیه. علم الهی قرآن کریم. قدرت الهی چی؟ اختربت الساعه و انشق القمر و ان یروا آیة یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. اونه انگوش اینجوری میکنه، ماه به دو نیم میشود، به میگن قدرت الهیه. آقا علی ابن ابی طالب میگه که وقتی این آیه نازل شد و اندر عشیرتک الاقربین، اینو سنی هم نوشته مخصوصا تاریخ طبری، پیغمبر رو خدا بهش مأموریت میده فرزندان نزدیکان خیشتن رو و فرزندانشون رو دعوت بکنه، فامیلش رو دعوت بکنه. آقا فرمود پیغمبر به من دستور داد براشون غذا تهیه کن و نوشابه تهیه کن. من رفتم یه ران گوسفند تهیه کردم عنوان غذا، یک دونه کوزه هم شیر یا دوغ حالا تهیه کردم آوردم. چند نفر پیغمبر دعوت کرد؟ آقا علی میفرماد پیغمبر به من فرمان داد این عده رو دعوت کنم. دعوت کردم 40 نفر شدن، 40 نفر، یه ران گوسفند، یه کوزه دوغ. امام فرمود همه خوردند و نوشیدند و هنوز مانده بود. به میگن قدرت الهیه. او که اینو داشت اونا بود. شما چی دارین میگین ما آشرباتون؟ از این طرف کاسه نیستی گدایی کردین، این طرف اون طرف اون طرف اون طرف به هم ریختیم و دروغ‌ها رو تحویل مردم بدبخت دادیم به خاطر اینکه 4 روز دو دنیا بخواین سر مردم سوار بشین. همین و همین قضیه، غیر از این نیستش. چقدر وقت داریم آقا؟ بگو بلند بگو. 5 دقیقه نمیشه کشش بدی خورده؟ خب بقیه شب جار سیر بگیم دیگه، نوبت بعد بگیم. اینا استدلالات عقلی شد، نقل یا بهتر از این نیسته. باز همین کتاب، البته از استدلالات نقلی حضرات، باز همین کتابیست که آقای گلپایگانی بزرگواری فرمودند و خلاصه برای ما استدلالات رو نقلش کرده. من برای تو مطلب رو بخونم، آیه که او مطرح میکنه بخونم، بعد بگم استدلال چگونه، جوابش هم بسمت دو رو. صفحه 37 همین کتاب فرائد. و بالجمله آیه اولا که مبین میعاد ظهور است، این آیه کریمه است. میگه قرآن داره صریحا میگه چه سالی دقیقا چه کسی قرار ظهور بکنه. خب که در سوره سجده میفرماید یدبر الامر من السماء الى الارض، این مهمترین آیه چیه استدلال بهش میکنه. ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. خودشم ترجمه کرد. ترجمه آیه مبارکه این است که تدبیر می‌فرماید. این آیه به شماره 4 یا 5 سوره سجده است، نگاه کنید همین آیه به همین صورتش است. تدبیر می‌فرماید خداوند امر را از آسمان به زمین، پس به سوی او عروج خواهد نمود در مدت 1 روز که مقداران 1000 سال است از آنچه شما میشمرید. خب این آیه ترجمهش اینجوری ترجمه شد، یعنی حق جل جلاله امر مبارک دین مبین را اولا از آسمان به زمین نازل خواهد فرمود. این امری که خدا میگه ها، تدبیرش بکنی مراد امر چیه؟ امر دینه. و پس از اکمال و نزول در مدت 1000 سال انوار دیانت زایل خواهد شد و اندک اندک در مدت مزبوره ثانیاً به آسمان صعود خواهد نمود. پس براد از امر دینه. دین چقدر طول میکشه تو زمین باقی بمونه؟ 1000 سال. داره قرآن میگه فی یوم کان مقداره الف سنه، در یه روز خدا میبردش بالا. اون یه روزه چقدر طول میکشه؟ 1000 سال. خب مراد از این امر، امر دین، اونم دین اسلامه. پس مدت عمر اسلام بنابه صریح قرآن کریم چقدر شد؟ شد 1000 سال. یعنی عمر اسلام بیش از 1000 سال نیست. خب و این معلوم است که نزول انوار امر دین از آسمان به زمین معقول و متصور نیست الا به وحی‌های نازله بر حضرت سید المرسلین و الهامات وارده بر ائمه طاهرین. چشم. و این انوار در مدت 260 سال از هجرت خاتم الانبیا تا انقطاع ایام ائمه خدا کاملا از آسمان به زمین نازل شد. استدلال براتون بگم تموم بشه قضیه. پیغمبر از دنیا رفت، بعد از پیغمبر تا زمان امام حسن عسکری الهامات از آسمان به زمین میرسید، هم زمان شخص پیغمبر هم بعد از پیغمبر بر ائمه یازدگانه ما. امام حسن چه سالی از دنیا رحلت فر بودن؟ 260 هجری قمری. پس 260 خاتمه عمر امام حسن عسکری. اونجا میگه عمر اسلام چقدره؟ 1000 ساله. 1000 رو با 260 جمع بزن میشه 1260 سال ظهور علی محمد بابی شیرازی. این استدلال قرآنیشونه. جواب میشه قسمت دوم. یه سلام بفرستید.